دوستان سلام، امشب بخش هفتم کتاب رضا شاه که تحت عنوان تولد رضا شاه است تقدیمتان می شود. یک توضیحی قبل از آن دوست داشتم خدمتتان عرض کنم. من در برخی از کتابهایم به بخشهای از آنها علاقه ویژه‌ای پیدا می کنم، یک جور احساس عاطفی. مثلا در کتاب ما چگونه ما شدیم، قسمت خاموشی چراغ علم در ایران برایم اینگونه شده است. در کتاب سنت و مدرنیته هم بخش مربوط به قبل از به اعدام کشیدن مرحوم شیخ فضل الله نوری و مطالبی که از زبان ایشان میگویم ایزن یک همچین حالتی برایم پیدا کرده، یا قسمتی که ناصرالدین شاه با دوربین دارد به بلوایی که به واسطه قحطی نان در تهران به راه افتاده می نگرد و مطالبی که من از زبان او جاری می کنم. در کتاب غرب چگونه غرب شد هم این اتفاق افتاده. بخش مربوط به تجربه یا دگرگونی عرفانی معنوی که برای مارتین لوتر در صومعه‌ای که در آن به سر می برده نسبت به حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام اتفاق می افتد و باعث می شود نگاه او به عیسی مسیح دگرگون شود و او را تبدیل می سازد به مارتین لوتری که بنیان مسیحیت قرون وسطا را تکان می دهد. در کتاب رضا شاه هم در چندین بخش این حالت را پیدا کرده ام. یکی از آن بخش ها همین قسمت تولد رضا شاه است که امشب برایتان پخش می شود. امیدوارم دمی از کابوس کرونا رهایتان سازد یا دورتان سازد و از شنیدن آن لذت ببرید. صادق زیبا کلام، 12 فروردین 1399. فصل پنجم، تولد رضا شاه، اسفند 1256 هجری شمسی. پیشتر گفتیم که رضا خان در آبان 1304 تبدیل به رضا شاه شد. قبل از آن از او به عنوان سردار سپه یاد می کردن و قبل‌تر یعنی در اسفند 1299 که کودتا اتفاق افتاد، ما او را به نام رضاخان میرپنج، یکی از بلند مرتبه ترین افسران ایرانی لشکر قزاق می شناسیم. رضاخان میرپنج که بود؟ و چگونه به بالاترین سمت‌های فرماندهی لشکر قزاق می‌رسد. در سوم اسفند 1299 که کودتا صورت گرفت، رضاخان 43 سال داشت. زندگی او تا آن مقطع را می‌شد در یک گزاره کوتاه خلاصه کرد: زندگی و بزرگ شدن در لشکر قزاق. فی‌الواقع اگر دیویزیون قزاق را از زندگی او حذف می کردیم، چیز دیگری باقی نمی ماند. نه شغلی، نه حرفه دیگری، نه تحصیلاتی، نه زندگی اجتماعی متنوعی، نه تفریح و سرگرمی خاصی و نه حتی به شرحی که خواهیم دید خانواده‌ای که شامل پدر، مادر، خواهران و برادران باشد. فی‌الواقع نخستین نکته‌ای که در خصوص زندگی رضا شاه میبایستی گفت آن است که او اساساً نه در یک خانواده به معنای رایج کلمه که در یتیمی و فقر بزرگ شد. رضا در 24 اسفند 1256 در منطقه سوادکوه مازندران از پدری به نام عباس علی خان و مادری گرجی به نام نوشافرین متولد شد.
عباس علی مانند بسیاری دیگر از اهالی آن منطقه در فوج سوادکوه به حرفه سپاهیگری اشتغال داشت. پدر، برادران و بسیاری دیگر از نزدیکان عباس علی خان هم نظامی بودند و در همان فوج سوادکوه خدمت می‌کردند. پدر رضا با درجه نسبتاً متوسط یاور که معادل ستوان امروزی است بازنشسته می‌شود و همانند بسیاری از سوادکوهی‌های دیگر بعد از بازنشستگی به روستایش آلاشت بازگشت تا در قطع زمینی که خریده بود به کشت و زرع بپردازد. او از ازدواج اولش با یکی از بستگان خود 3 دختر به نامهای خورشید، دودور و نبات داشت. عباس علی در سالهای آخر عمر بیمار می شود و برای درمان نزد یکی از همخدمتیهایش به نام علی خان حکیم در تهران می رود که جدای از حرفه نظامیگری پزشک هم بود. حکیم که از گرجی‌های مهاجر به شمار می رفت با توجه به دوستی دیرینش با پدر رضا او را در منزل خود جای می دهد و در آنجا به معالجهش مشغول می شود. در آنجا به نوشافرین خواهر 16 ساله حکیم علاقمند می شود و سرانجام با موافقت برادر این دو به رغم بیش از 40 سال اختلاف سنی ازدواج می کنند. عباس علی خان پس از بهبودی همراه با همسر جوان و جدیدش به آلاش باز می گردد. اما خانواده و بستگانش به واسطه گرجی بودن نوشافرین بنای بدرفتاری با او می گذارند. ظاهراً بر اساس سنت‌های منطقه از مردان انتظار می رفت فقط با زنان و دختران محلی ازدواج کنند. جبهه‌گیری در برابر عروس جوان نوشافرین اونچنان بالا می گیرد که عباس علی خان علی آقا برادر نوشافرین را که جوانی 19 ساله می بود برای مراقبت از همسرش از تهران به آلاشت می آورد. اما خود او مجدداً به بستر بیماری می افتد. او به ناچار همسر جوانش را که اینک حامله هم شده بوده به نبات خانوم دختر سومش که ظاهراً بغض و کینه کمتری نسبت به نامادری جوان ابراز می کرد می سپارد و خود برای معالجه عازم تهران می شود. این بار اما معالجات مؤثر نیست و عباس علی یک سال بعد در سال 1257 فوت می شود. چند ماه قبل از فوت او نوشافرین رضا را در اسفند 1256 به دنیا می آورد. سرمای کوهستان‌های البرز هنوز به پایان نرسیده است که مادر برای فرار از بیمهری‌های اطرافیان همراه با رضای 40 روزه از سوادکوه عازم تهران می‌شود. کاروان در بین راه گرفتار برف و بوران و سرمای شدید شده و کاروانیان به زحمت خود را به امامزاده هاشم می‌رسانند. نوشافرین متوجه می شود که رضا نفس نمی کشد. قرار می شود فردا و با کاهش برف او را دفن کنند. نوشافرین و دیگر کاروانیان جسد کودک سرمازده را در امامزاده هاشم باقی می گذارند و با روشنایی هوا به سمت تهران حرکت می کنند. پس از طی مسافتی مادر علی‌رغم مخالفت و اصرار دیگران تصمیم می‌گیرد که به کاروانسرا بازگردد و جسد فرزندش را با خود به تهران برده و او را آنجا به خاک بسپارد. پس از بازگشت به کاروانسرا در میان بخت و ناباوری حاضرین رضا گریه می‌کند و معلوم می‌شود که سرمازدگی او را از پای در نیاورده و هنوز زنده است. خود رضا شاه بعدها با نقل این داستان استدلال می کرد که عمرش به دنیا بوده تا به کشورش خدمت کند. خواهران ناتنی رضا هر از گاهی به برادرشان سر می زدند و مواد غذایی و کمک های مالی برای او از آلاشت به تهران می آوردند یا می فرستادند. اما جدای از اینها او و مادرش را از دارایی های پدر محروم می کنند. تا آنکه سرانجام رضا خان قریب به 40 سال بعد زمانی که به مقام سردار سپه رسیده بوده به آلاشت باز می گردد و اموالش را پس می گیرد. نوشافرین به همراه رضا در منزل برادر بزرگش یعنی همان حکیم علی خان حکیم زندگی می کند. اما روزگارشان چندان مساعد نیست. حکیم مجدداً ازدواج کرده است و همسر دومش چشم دیدن نوشافرین و نوزادش را ندارد. با رفتن دایی به آلمان برای تحصیل طب وضع نوشافرین بدتر هم می شود. او با مردی گرجی ازدواج می کند که زندگی فقیرانه و محقری دارد. از بخت بد رضا مادرش هم در حالی که او هنوز 7 سالگی را به پایان نرسانده بر اثر تیفوس میمیرد. بعد از این همه ماجرا سرپرستی رضا به دایی کوچکترش ابوالقاسم بیگ میرسد. اما او هم وضع مالی مناسبی نداشت. او به مانند دیگر برادرانش با درجه معین نائب یا معادل استوار و شغل خیاطی در لشکر قزاق خدمت می کرد. با توجه به اینکه ابوالقاسم بیگ فرزندی نداشت، خواهرزاده اش رضا برایش همانند یک فرزند شد. هرچند فقر اجازه نمیداد امکانات چندانی برای خواهرزاده اش فراهم آورد. او حتی نتوانست رضا را به مدرسه بفرستد. روزها که دایی به غذاخانه می رفت، رضا به ولگردی و بازی با کودکان همسن و سال خودش در کوچه پس کوچه های سنگلنج تهران می پرداخت، به صورتی که به جای پدر و مادر، خواهر یا برادر، بزرگتر، اقوام و بستگان نزدیک و مهمتر از همه مدرسه و معلم، رضای خردسال در حقیقت دست پرورده کوچه و خیابان بود تا اینکه به تدریج بزرگتر شد. از همان نوجوانی یک رشته خصوصیات در رضا قابل توجه بود: بیباکی، اولدوری، ریاست طلبی، حرف نشنوی، پایبند نبودن به امور مذهبی، حرف رکیک زدن و رفتار لات معابانه داشتن. از نظر فیزیکی هم رضا به تدریج قدی رشید، هیکلی مردانه، چشمانی نافذ و در مجموع شخصیتی بسیار توانمند پیدا کرد، به صورتی که می توانست به اصطلاح گلیمش را به تنهایی از آب بیرون بکشد. ویژگی مهمی که در جامعه ایران آن زمان، آن هم برای یک نوجوان که خانواده و کسی را نداشت، درسی هم نخوانده بود، بسیار به درد می خورد. رضا داشت کم کم وارد اجتماعی می شد که نه از ثبات و امنیت چندانی برخوردار بود و نه اثری از قانون در آن به چشم می خورد. جامعه‌ای که در آن زور و قدرت حرف اول را می زد. در چنین جامعه‌ای قلدری و تحور مهمترین ویژگی، یا درست‌تر گفته باشیم ارزنده ترین دارایی رضای نوجوان به حساب می آمد. بعدها خواهیم دید که اتفاقا همین بیباکی که در بسیاری از موارد شانه به شانه قلدری و زورگویی می زد، مهمترین عامل موفقیت رضا شد. به بیان دیگر، در سراسر زندگی رضا، رضاخان میرپنج، سردار سپه و نهایتاً رضا شاه کم نبودند مواردی که شجاعت و بیباکی او با زورگویی، قلدری و یکدندگی در هم می‌آمیخت. هم به منظور جدا کردن رضا از ولگردی در کوچه و خیابان و هم برای یافتن یک کمک خرج، ابوالقاسم بیگ یعنی سرپرستش او را در 12 سالگی با خود به قزاقخانه میبرد. ولی با اینکه رضا هیکل درشتی دارد و خیلی از بزرگتر از سنش نشان میداد، متصدیان قزاقخانه حاضر نشدند او را به کار بگیرند. 2 سال بعد که جثه رضا بزرگتر هم شده بود، داییش مجدداً او را به قزاقخانه میبرد و این بار موفق میشود رضای 14 ساله را به عنوان پادو و خدمتگار مشغول به کار کند. رضا حقوقی نمیگیرد، اما خورد و خوراک و لباسش بر عهده قزاقخانه است. البته هر از گاهی هم به واسطه انجام خدمات پادویی برای برخی از افسران انعام هم دریافت میکرد. اگر ورود رضا به قشون و نظامیگری را بزرگترین نقطه عطف در زندگی او بدانیم، یقیناً سخنی به اغراق نرفته. همه زندگی و سرنوشت رضا در پیوند تنگاتنگ وی با حرفه سپاهیگری قرار میگیرد. به بیان دیگر، خدمت در قشون نقش یک نردبان را در زندگی رضا پیدا میکند. نردبانی که او با دقت، پشتکار، صداقت، استعداد و مجموعه ای از توانایی های شخصی پله های آن را یکی پس از دیگری بالا رفته، سرانجام به کمک آن نردبان جایگاه شخص اول مملکت یا پادشاه را از آن خود می سازد. فلواقع ورق زدن پرونده حرفه‌ای او در قشون قزاق از روزی که در سال 1270 هجری شمسی دایی و سرپرستش او را به عنوان پادو وارد لشکر قزاق می کند تا زمانی که به مقام فرماندهی لشکر قزاق و نهایتاً بالاترین مقام نظامی کشور می رسد، مبین این واقعیت است که اگر او به جایی رسید، تمام ترقیش را مدیون تلاش، استعداد و پشتکار شخصی خودش بود. و الا دیدیم که او نه سوادی داشت، نه از خانواده برجسته و اشرافی بود، نه دربار از وی پشتیبانی میکرد، نه سفارتخانه های انگلستان یا روسیه هوای او را داشتند. البته بگذاریم که روایت حکومتی غیر از این عقیده را تبلیغ میکند و انگلیسی ها را و فراماسونری را عامل و پشتیبان وی میدانند. اما واقعیت آن است که نه رجال و اشراف حمایتش میکردند، نه ثروتمند بود، نه برای پیشرفت و ارتقای نظامی خود هزینه می کرد که نمی توانست عملا هزینه بکند و نه هیچ ابزار و وسیله دیگری در اختیار داشت تا برای پیشرفت آن را به کار گیرد. حتی غیر منصفترین تحلیلگران و نویسندگان که سعی دارند او را عامل انگلیس معرفی کنند یا عامل اینتلیجنس سرویس معرفی کنند یا او را عامل فراماسون معرفی کنند، نمی توانند موفقیت ها و دستاورد های نظامی تحسین برانگیز وی را نادیده بگیرند. دیدیم که رضا در خانواده بسیار فقیر متولد می شود. پدر قبل از به دنیا آمدن او فوت می شود و مادرش هم در سن 7 سالگی از دنیا می رود و رضا را داییش که در حقیقت کار خیاطی می کرد در لشکر قزاق بزرگ می کند. آنان آنقدر فقیر بودند که رضا حتی به مدرسه هم نمی تواند برود و در سن 14 سالگی وارد لشکر قزاق می شود به عنوان یک پادو یا خدمتکار. عامل دومی که باعث می شود پیوستن رضا به قشون را مهمترین نقطه عطف در زندگی او به شمار آوریم، آن بود که لشکر قزاق شاید در آن مقطع یعنی اوایل قرن 20 از معدود سازمان‌ها و نهادهای حرفه‌ای و اجتماعی در ایران به حساب می‌آمد که در آن شایسته سالاری حرف اول را می‌زد و ترقی نیروهایش و ابواب جمعیش تا حدود زیادی در گرو استعداد و توانایی‌های فردی می بود. حالان که در سایر بخشای جامعه ایران آن روز تعلق فرد به این یا آن طبقه، این خاندان یا آن یکی، این خاندان اشراف یا دربار عامل اصلی پیشرفت و ترقی شمرده می شد. اگر رضای 14 ساله به جای لشکر قزاق فلمثل وارد وزارت خارجه، عدلیه، دربار یا هر نهاد دیگری می شد، با توجه به عقبه اجتماعیش احتمال اینکه می توانست بدرخشد و به جایی برسد خیلی کم بود. بعد از زنده ماندنش در برف و سرمای امامزاده هاشم، این دومین معجزه زندگی رضا به حساب می آمد. او بدون آنکه خودش یا سرپرستش خبر داشته باشند به جایی قدم گذارده بود که به وی اجازه می داد تمامی استعدادها و توانایی‌های شخصیتی و حرفیش را ظاهر کند و به کمک آنها با موفقیت از نردبان ترقی بالا رود. خصوصیات و خلقیات شخصیتی وی باعث پیشرفت و درخشش رضا در قشون شد. در یک کلام به نظر می رسید خداوند او را برای نظامیگری خلق کرده است. جسارت، خشونت، یکدندگی، شجاعت، تهور و بیباکی، انضباط، تحمل سختی و مشقت، لات و بددهن بودن، قلدری، توان فیزیکی بالا، قد بلند و سیمای مردانه، آمادگی برای زدن به دل دشمن و نترسیدن از مرگ، مال پرست و زنباره نبودن و نداشتن اعتیاد به منقل، قمار و الکل، در آن مقطع از جمله لوازم موفقیت در لشکر قزاق شمرده می شدن و رضا کم و بیش همه این خصوصیات را دارا بود. او البته هم مشروب می خورد و هم تریاک و هم سیگار می کشید، اما نه مشروب خوار بود، نه معتاد به تریاک و نه حتی سیگاری. او به پول هم البته علاقه داشت، اما نکته مهم آن است که زندگی حرفه‌ای نظامیش را وسیله‌ای برای ثروت‌اندوزی قرار نداد و به هیچ روی به لشکر قزاق به عنوان ابزاری برای کسب درآمد و ثروت نگاه نکرد. بنابراین در سراسر زندگی نظامیش در قزاقخانه حق و حساب گرفتن و سوء استفاده های مالی کردن جایی نداشت. مجموعه عواملی که گفتیم دست به دست یکدیگر داده و زمینه ترقی رضا را در لشکر قزاق فراهم آوردند. در کنار اسباب و علل شخصی و فردی باید به شرایط اجتماعی ایران در آن مقطع هم اشاره کنیم. آن بی‌ثباتی، هرج و مرج، افول باور نکردنی قدرت مرکزی، توقف چرخ‌های اقتصادی کشور، بلکه به توقف در آمدنش و مجموعه وضعیتی که در فصول قبلی به آنها اشاره کردیم، یقیناً در تبدیل رضای پادو به رضای پادشاه نقش محوری داشتند. در آن شرایط می توان کاملا درک کرد که چرا و چگونه نقش لشکر قزاق به عنوان تنها نیروی نظامی متشکل و منسجم منظمن رو به افزایش می گذارد. اگر در 1285 که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد لشکر قزاق یک بازیگر دست چندم قدرت در ایران شمرده می شد، 15 سال بعد و در آستانه کودتای سوم اسفند 1299 تبدیل شده بود به اصلی ترین و مهمترین کنشگر قدرت در ایران، به گونه‌ای که دخالت و موضع‌گیری جدی آن در کشمکش‌های سیاسی نظامی کشور سرنوشت ساز بود. طبیعتاً به همان نسبت که نهاد یا سازمان قزاقخانه نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشور پیدا کرده بود، فرماندهان آن هم در تحولات سیاسی اثرگذار و تعیین کننده شده بودند. جدای از شخصیت رضا و شرایط و اوضاع احوال سیاسی و اجتماعی کشور، چندین اتفاق هم باعث تسریع پیشرفت وی شد. نخستین و مهمترین آنها انقلاب اکتبر و تأثیر آن بر مدیریت یا فرماندهی لشکر قزاق بود. دیدیم که در نتیجه بازگشت شماری از فرماندهان روسی بعد از انقلاب اکتبر به کشورشان، زمینه برای ارتقاء افسران ایرانی لشکر قزاق به رده‌های فرماندهی به سرعت فراهم آمد. یکی از افسرانی که در جریان این تغییر و تحولات و بازگشت افسران ارشد روسی بعد از انقلاب اکتبر توانست صعود کند، رضاخان میرپنج بود که به درجه سرتیپی و فرماندهی یکی از تیپ‌های این لشکر رسید. البته باز در همین جا باید متذکر شویم که اگر سوابق و توانمندی‌های درخشان نظامی وی در طول قریب به 30 سال خدمتش از سن 14 سالگی در لشکر قزاق نبود، او یقیناً نمی توانست به آن جایگاه برسد. همچنان که در جریان تغییر و تحولاتی که پس از انقلاب اکتبر در لشکر قزاق اتفاق افتاد، برخی دیگر از همرفیفان او به جایی نرسیدند. بازگردیم به رضای جوان. در سن 14 سالگی و در بعد ورود به لشکر قزاق، وظیفه وی همان گونه که گفتیم خدمتکاری و پادویی افسران بود. اما او در هر فرصتی که پیش می آمد داوطلبانه به فراگیری آموزش‌های نظامی می پرداخت. فراگیری نظام جمع، باز و بسته و تمیز کردن اسلحه، سواری و این قبیل امور. آنقدرها طول نکشید که افسران و فرماندهان لشکر متوجه علاقه، استعداد و توانایی های وی شدند و او بعد از 1 سال در 15 سالگی رسماً به فوج تازه تأسیس پیاده نظام قزاق پیوست. رضا اگرچه جزو ابواب جمعی فوج پیاده نظام شده بود، اما به دلیل علاقه و استعدادش در سوارکاری آنقدر با آموزش‌های سوار نظام آشنا بود که هر وقت یکی از اعضای آن فوج در رژه و سایر خدمات و مأموریت‌ها غیبت می‌کرد، رضا را داوطلبانه به جای او به کار می‌گرفتند. در سال دوم زندگی رضا در قزاقخانه وبا تهران را درنوردید. مردم همچون برگ خزان می‌مردند. یکی از فرماندهان لشکر قزاق به نام میرپنج کاظم آقا برای حفاظت از خانواده‌اش تصمیم گرفت آنها را به روستایی در ارتفاعات البرز بفرستد. ابوالقاسم بیک دایی رضا که نگران ابتلای خواهرش به وبا بود، از میرپنج کاظم آقا تقاضا کرد رضا را نیز به همراه خانواده‌اش به خارج از تهران بفرستد. میرپنج کاظم آقا همان تقاضا را میپذیرد و در حقیقت برای مواظبت از خانواده‌اش وی را همراه آنان میکند. رضا در طی آن 1 سال بسیار مسئولانه به مراقبت از خانواده میرپنج کاظم آقا میپردازد. در بازگشت کاظم آقا برای وی تقاضای 1 درجه ارشدیت میکند و او حالا به عنوان افسر به دسته سوار نظام قزاق میپیوندد. دومین واقعه مهم برای رضای جوان که حالا افسر شده است، 1 سال بعد روی می دهد. دسته‌ای که کاظم آقا فرماندهی آن را بر عهده دارد، مأمور سرکوب شورش ها در آذربایجان می شود. در آن عملیات رضا می درخشد و علی‌رغم سن پایینش به سمت معاون فرماندهی دسته ارتقا می یابد. در این حال در آن عملیات رضا یک بدشانسی بزرگ هم می آورد. کشته شدن رئیس و حامیش کاظم آقا در نبردهایی که با شورشیان اتفاق می افتد. رضا شخصا جنازه کاظم آقا را از تبریز به قم برده و در آرامگاه خانوادگی آنان دفن می کند. بعد از آذربایجان، رضا در سال 1276 به سلطان آباد یا عراق امروزی اعزام می شود. خدمت در عراق نخستین تجربه زندگی او در خارج از تهران است. منزل کوچکی در عراق اجاره می کند و به مدت 2 سال در آنجا می ماند. تحول بعدی در زندگی نظامی او 3 سال بعد در سال 1279 و با آمدن نخستین مسلسل سنگین که به آن شستیر یا مسلسل ماکسیم هم گفته می شد اتفاق افتاد. با توجه به وزن سنگین این سلاح، کار کردن و هدفگیری با آن دشوار بود. رضا که به عنوان یکی از افسران قزاق برای آموزش شستیر انتخاب شده است، کار کردن با آن را چنان کامل از مربیان اتریشی و آلمانی فرا می‌گیرد که آنها آموزش شستیر را عملاً دیگر به وی واگذار می‌کنند و خودش هم به عنوان رضا شستیری معروف می‌شود. در سال 1281 و در سن 25 سالگی رضا به درجه معین نایبی که معادل ستوان یکمی است ارتقا می‌یابد و در همان سال مأمور به خدمت در خراسان می شود. در آنجا رضا به واسطه آرام کردن شورش ترکمنها با 1 درجه ارتقا می گیرد و در سال 1284 به درجه نایب که معادل سروان امروزی می باشد می رسد. او سپس از خراسان به گرگان منتقل می شود و در آنجا نیز درگیر و وارد یک رشته عملیات نظامی می شود. پس از اتمام مأموریت گرگان او به تهران انتقال می یابد، اما نه برای امور نظامی بلکه برای مراقبت از سفارتخانه های خارجی. با از بین رفتن ثبات سیاسی و افزایش هرج و مرج بعد از انقلاب مشروطه، یعنی در سال 1285، سفارتخانه های خارجی از دولت ایران تقاضای حفاظت می کردن. تنها نیروی مناسب هم به تبع لشکر قزاق بود. فرماندهی لشکر قزاق امور حفاظت از سفارتخانه های خارجی را به کاپیتان کاظم خان، رئیس واحدی که رضا خان در آن خدمت می کرد، سپرده بود. حفاظت از سفارت بلژیک به رضا خان می رسد. کاظم خان حفاظت از سفارت بلژیک را به وی سپرد تا او را عملاً از روس‌ها هم دور نگه دارد، زیرا رضا هر کجا که مجبور با همکاری با نظامیان روس می‌شد، معمولاً با آنها کارش به درگیری و جروبست و حتی فحاشی می‌رسید. در چند مورد اگر وساطت کاپیتان کاظم خان، مافوقش و یا دیگران نبودند، ای بسا روسا او را به جرم توهین به مقام مافوق و تمرد محاکمه و از قزاخانه اخراج هم می کردن. دلیل دیگر انتخاب رضا برای آن سمت انضباط و مسئولیت پذیری بسیار مطلوب وی در انجام مأموریت‌های محوله بود. او به مدت 1 سال مسئولیت حفاظت از سفارت بلژیک را با رضایت کامل مقامات بلژیکی به انجام می رساند و سپس در اوائل سال 1287، 2 سال بعد از انقلاب مشروطه، بلژیکی ها وی را به مسئولان سفارت آلمان پیشنهاد کردند تا عهده‌دار حفاظت از آنجا شود. مقامات سفارت آلمان نیز رضایت زیادی از رضا ابراز می کنند و با توجه به اینکه کشور در جنگ داخلی میان مشروطه‌خواهان و طرفداران محمد علی شاه فرو رفته بود، اهمیت مراقبت از سفارتخانه‌های مهم اروپایی امری خطیر به شمار می‌آمد. به تدریج تمام ورود و خروج و تأمین مایحتاج سفارت آلمان بر عهده رضا گذارده می‌شود. رضا هرقدر از روس‌ها بغض و کینه داشت، در عوض نسبت به بلژیکی‌ها و آلمانی‌ها حسن سلوک و احترام متقابل پیدا کرده بود. رضایت سفرای بلژیک و آلمان از خدمات رضا خان باعث شد که او 1 درجه دیگر هم بگیرد و حالا نایب اول یا معادل سرگرد شده بود. به نظر می‌رسد کار در سفارت آلمان و نزدیکی رضا با آلمانی ها تأثیر زیادی بر نگاه وی نسبت به آنها گذاشت. شاید و فقط هم شاید یکی از دلایل استقبال وی بعدها از همکاری با آلمانی ها در سالهای بعد که به قدرت رسیده بود همان تجربه محافظت از سفارت آلمان در آن سالها بود. صد البته که دلایل مهم دیگری هم در نزدیکی وی به آلمانی ها وجود داشت که در وقت خودش به آنها خواهیم پرداخت.